Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير منصر ومعين. خدا رو شکرم که امشب توفیق دارم که در این مکان مقدس خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای اسلام رو از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی و از دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم رو امروز و امیدوارم خدا این توفیق رو ما عطا بفرماید که در مسیر زمین سازی ظهور حضرت پیرو خوبی برای ائمه اطهار علیهم السلام و ادامه دهنده راهی که شهیدان ما تنمودن باشه انشاءالله. خواهی میکنم بابت این تأخیر گسترده ما. قبل از نماز مغرب همایش توی کرج رو من سخنان آخر بودم تا تمام بشه و وارد وقت اعظم شدیم تا حرکت کنیم. توی ترافیک طول کشید، تأخیر رو انشاءالله بر ما ببخشید. هنگامی که یاد و خاطره شهدا رو گرامی میداریم، به ویژه شهدای دفاع مقدس رو، جمله پرتنین امام راحل رضوان الله تعالی علیه تداعی میشه در ذهن ما که فرمود موقع پذیرش قطعنامه که ما لحظه ای به خاطر جنگ نادم و پشیمان نیستیم و فرمودند که جنگ ما جنگ حق و باطل بود و جنگ کفر و ایمان بود. این جنگ جنگ فقر و غنا بود، جنگی بود که از آدم تا خاتم و از علی علیه السلام تا آخر الزمان و زمان ظهور استمرار داشته و استمرار خواهد داشت. از این منظر هنگامی که به مراسم نکوداشت یاد شهدا وارد میشیم، خودم و شما عزیزان رو یادآوری میکنم و تذکر میدم که جنگ تمام نشده. جنگ فقر و غنا، جنگ حق و باطل و جنگ کفر و ایمان پایان پذیر نیست تا شرایط پس از ظهور. اگر این گونه است که این گونه است، پس نه تنها جنگ حق و باطل و جنگ کفر و ایمان پایان پذیر نبوده و استمرار داره، بلکه کسانی هم که در این مسیر و در این جنگ به شهادت میرسند، ختم به آنچه که در کربلا رخ داد یا آنچه که در انقلاب اسلامی رخ داد یا آنچه که در دوران دفاع مقدس رقم خورد و تعدادی از جوانان رعنای ما شهید شدند، ختم به این هم نخواهد شد. و کما اینکه امروز بر هر سر کوی و برزنی در هر شهر و استانی تمثال مبارک و عکس جوانان برومند و رشیدی رو میبینیم که در سوریه و عراق در دفاع از حرم به عنوان شهدای مدافع حرم وارد عمل شدن و به شهادت رسیدن، پس جنگ همچنان ادامه دارد. مفهومی رو از بزرگان شنیدیم به نام جنگ ناتمام. تکلیفمون رو اگر با این مفهوم روشن کنیم، این موضوع بهتر برای ما روشن میشه. هیچگاه اسلام از بیرون اسلام صدمه نخورده. اسلام همواره در همیشه تاریخ خودش از درون دچار مشکلاتی شده و کسانی حقنما، باطلهای حقنما، کفار و مشرکین مسلمان نما اسلام رو مصادره کردند و به مواجهه با اسلام آمدند. مستحضرت که کسی به نام ابو سفیان در مکه روبروی پیامبر جلیل‌القدر اسلام ایستاد و تحریم رو اعمال کرد. مردم مدینه استقبال کردن، مدینه مردم یثرب وجود نازنین حضرت در هجرتی که صورت دادن به مدینه رفتن. در مدینه سه تا جنگ رو همون ابو سفیان تحمیل کرد. ابو سفیان و دو بازوش ابو جهل و ابو لهب و افراد و سران مشرک قریش و مشرکینی که در قبیله های دیگه بودن روبروی قریش در مکه این حمله رو صورت دادن و ابتدا در جنگ بدر، بعد در جنگ احد، سپس در جنگ خندق و بعد هم در جنگ های بعدی اینها روبروی پیامبر ما و روبروی اسلامی که تازه ظهور فرموده بود ایستادند. اینها بعداً به اجبار مسلمان شدند. وقتی مسلمان شدند ابو سفیان مسلمان شد. موقعی که مکه فتح شد این در مکه بود. کسی از ابتدای حرکت اسلام جنگی رو با پیامبر شروع کرد، بعد حسب ظاهر مسلمان شد. شخص ابو سفیان فرزندی داشت به نام معاویه که معاویه روبروی علی علیه السلام ایستاد و روبروی امام حسن. جنگی رو به نام صفه روبروی علی علیه السلام و جنگی رو که در همین شهر مدائن به نام منطقه سابات روبروی امام حسن رقم زد. پس نه تنها در دوره‌ای که مسلمان نبودند با پیامبر می‌جنگیدند، بلکه بعد هم که اسلام آوردن با علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام جنگیدند. نوه ابو سفیان یعنی یزید آمد و روبروی امام حسین ایستاد و امام حسین رو به شهادت رسوند. پس پدر و پسر و نوه روبروی وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام، وجود نازنین علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در مقطع بیرون اسلام و بعد هم که آمدن مسلمان شدن، حالا آمدن نشستن جای پیامبر، جای علی علیه السلام، امیرالمؤمنین یزید، امیرالمؤمنین معاویه. انحراف ببینید چقدر سنگین و بالا بود، تا جایی که مشرکی ملحدی به نام معاویه میاد میشه امیرالمؤمنین. ابن ابوالحدی تاکید میکنه که وقتی که معاویه از دنیا رفت در سال 60 هجری، 60 سال از هجرت اسلام هجرت میگذشت و از دوره تاریخ اسلام، 42 سال والی و استاندار بود، حاکم بود در اردن و فلسطین و سوریه و به خصوص شام، همین سوریه. یعنی در سال 60 هجری وقتی این در پیری مرد، 42 سال از تاریخ اسلام به مسئولیت داشت. 18 سال قبل از اینکه اسلام بیاره دوره نوجوانی و جوانیش جنگیده بود با اسلام، بلافاصله بعد از اینکه اسلام آورد مسئولیت پیدا کرد، نفوذ کرد، جریان نفوذی نفوذ کرد به درون صفوف مسلمین و مسئولیت گرفت، حاکم شد، تا جایی که شد امیرالمؤمنین معاویه. روبروی علی علیه السلام و سپس روبروی امام حسن مجتبی علیه السلام جنگی رو رقم زد که در جنگ صفین ستون فقرات سپاه اسلام رو شکست و با تدبیری که او و مکری که عمروعاص رقم زدن و نفوذهایی که در جبهه اسلام بودن، یعنی اشعث بن قیس بعد از سر نیزه کردن قرآن ها آرایش جبهه رو به هم زدن و علی علیه السلام مجبور شد که به مالک دستور بده که مالک برگرده، چون دیگه عمار یاسر شهید شده بود. فرمود اینه عمار، کجاست عمار؟ اما دیگه عمار شهید شده بود. در مورد امام حسن هم همین خباثت رو معاویه صورت داد و مستحضر که پدیده‌ای به نام قعود سابات شکل گرفت. یعنی امام حسن آشتی کردن و نشستن، قعود سابات در مقابل قیام کردن. خب او هم از دنیا رفت و یزید یزید که آمد روبروی امام حسین ایستاد، فرستاد که از امام حسین بیعت بگیرن. این مسیر استمرار پیدا کرد. پدر، پسر و نوه روبروی رسول جلیل القدر اسلام داماد ایشون و نوه ایشون امام حسن و سپس امام حسن. ببینید این جنگ با این آرایش شروع شد، یک گروهش باطل ابو سفیان و یک گروهش حق وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام. این دو ستون حق و باطل از همون صدر اسلام تا به امروز بدون یک لحظه وقفه استمرار داشتن و هر روز هم با هم جنگ داشتن. امروز اسمش شده داعش، اسمش شده جند الاسلام، اسمش شده بوکو حرام، اسمش شده الشباب در سودان، سومالی، اسمش شده جبهه النصره و گروه های از این دست. یعنی همان چه که شما در صحرای کربلا دیدید، همان چه که شما در صحرای صفین دیدید، همان چه که شما از صحرای بدر و احد و خندق و احزاب و سایر جنگ ها شنیدید، همون آرایش امروز هم وجود داره. گروهی هستن خودشون گرفتن خادم الحرمین و شریفین، با پول اسلام و جهان اسلام خواسته های جهان استکبار رو محقق میکنن. این مسیر تمام دوره 12 امام ما رو در بر گرفت. 11 امام ما که شهید شدن، دو تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر، امام 12 که به غیرت کبرا رفتن هم باز این اتفاقات استمرار پیدا کرد. و شما مستحضرید که دوره طاهریان، دوره صفاریان، دوره آل بویه که به خصوص آل بویه که حکومت شیعی تشکیل دادن، روبروشون حکومت‌های انحرافی بودن که با اینها برخورد می‌کردن. به هر جهت دوره امویان فرزندان ابو سفیان تمام شد، عباسیان آمدند. دوره عباسیان بدتر از امویان ائمه رو محصور کردند. امام رضا رو به اجبار آوردن به ولایت اهلی به زور، به همین طوسی که امروز ما میگیم مشهد. سپس بقیه ائمه ما رو در سامرا در خونه سازمانی ارتششون زندانی و تحت الحفظ نگه داشتن. به این خاطر بهشون میگیم عسکری. این امامین عسکریه از این حیث عسکری هستن که در خون سازمانی های نظامی های اینا تحت الحفظ بودن. این مسیر ادامه داشتا بعد از غیبت کبرا، چون شرایط غیبت طولانی شد، حتی اینا تو دوره اینکه مادر حضرت حامله بودن، قابله گذاشته بودن ببینن حضرت که به دنیا میاد که بخوان شهیدشون کنن، که خب بعد غیبت صغرا و بعد هم غیبت کبرا. این دوره پس زمان تمام 12 امام ما تقابل فرزندان ابو سفیان استمرار داشته بدون هیچ لحظه وقفه. به دوره غیبت کبرا که میرسیم، ما 61 زعیم رو میبینیم که نهضت حضرت رو مثل دونه های تسبیح تا امروز ادامه دادن. 4 تا نایب امام عصر داشتن که این 4 تا نایب علنی بود حضورشون. شیعه دور اونا جمع میشد و دشمن شناسایی میکرد شیعه رو و شهید میکرد. از مرحله که بعد از نایب 4 ارتباط شیعه العلنی نواب حضرت قطع شد و نایبان مخفی کارشون شروع شد. الان 1000 ساله که 61 زعیم شیعه، نزدیک 1000 سال که از قم شروع شد با کسی به نام ابن قولوی، نفر اول بود نایب مخفی، نفر دوم کسی بود به نام شیخ، به نام ابن بابوی، شیخ صدوق که از قم نهضت رو منتقل کرد به شهر ری. بعد از این دو بزرگوار دیگه سلسله ولات شیعه، سلسله ولیهایی که ولی امر مسلمین بودن از طرف حضرت، یکی پس از دیگری کارشون ادامه پیدا کرد. شما این بزرگوار رو میشناسید، سید رضوی، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طبرسی، میان تا دوره‌های اخیر علامه هندی، کاشف الغطاها، علامه مجلسی‌ها، میر داماد استرآبادی، تعداد بسیار زیادی از این بزرگان در اصفهان ولایت رو رقم زدن، تعدادشون در نجف مثل میرزای شیرازی‌ها و بقیه، تعدادشون در شهر هله، تعدادی در شهر سامرا، تعدادی در حلب سوریه، تعدادی بعداً در سبزوار، تعدادی دو نفرشون در کاشان، قطب الدین راوندی و یکی دیگه از علمای کاشان. نهضت شیعه بدون سر و صدا زیرزمینی در مناطق مختلف نضج گرفت. حالا تصور کنید انبیا یکی پس از دیگری آمدن، شهید شدن، نبوت تمام شد، قرار شد ائمه. حالا آنچه که در اختیار ماست به نام منیفست اداری جهان رو، به نام قرآن رو ائمه پیاده کنن. ائمه هم یکی پس از دیگری شهید شدن، نفر دوازدهم به غیبت کبرا رفتن. شیعه چجوری باید مدیریت میشد؟ بشر چجوری باید سامان پیدا میکرد؟ حرکت زیرزمینی شروع شد. حضرت بین ما، بین ما. این که میگن ما منتظر آمدن حضرتیم، این غلطه. یه بار ما میگیم منتظر یعنی ایستادیم جلو در، داریم آب و جارو میکنیم حضرت بیاید. یک بار ما منتظر ظهوری، یعنی حضرت بین ماست، منتظریم از بین ما برخیزم ظاهر شود. منظور از انتظار فعال این دومیه. یعنی حضرت بین ماست، داره یک کارهای انجام میده. چطور داره کار انجام میده؟ شیخ ابراهیم زکزاکی در کشور نیجریه 14-15 میلیون نفر رو شیعه کرده. نه وزارت ارشاد داشته، نه سازمان تبلیغات داشته، نه صدا و سیما داشته، نه آموزش و پرورش داشته، نه بسیج داشته. با چی این کار کرده؟ غیر از اینه که خود حضرت حضور داره. در عربستان سعودی شهید آیت الله نمر به گونه ای عمل کرده بود که دستگاه طاغوتی کشور سعودی به لرزه در آمده بود. خب ایشون رو گرفتن شهید کردن، نمیدونن که شیعه اثرش در دوره حیاتش یکه و بعد از اینکه شهید شد اثرش میشه 99. در بحرین کوچک که 670 هزار نفر شیعه بیشتر نیست، اونجا شیخ سلمان رو زندانی کردند و هنوز شیخ سلمان در زندانه. در کشور عراق آیت الله سیستانی مدیریت میکنند، در کشور لبنان سید حسن نصرالله. هر کجای جهان اسلام و بیرون جهان اسلام رو نگاه کنید، یکی از علما امروز سردمداره، حالا یا توی زندانه یا شهید شده یا داره مبارزه میکنه، مخفی یا آشکار. چه شد؟ انبیا بسیاریشون امکانات گسترده‌ای بود در اختیارشون، اما نشد که حکومت مورد نظر شکل بگیره. استثناء حضرت سلیمان نبی یا استثناء پیامبر جلیل القدر اسلام رو در نظر نگیریم، عمده انبیا امکان تحقق حکومت براشون فراهم نشد. بعد از انبیا برای ائمه همین اتفاق نیفتاد. حضرت امیر علیه السلام 4 سال فقط امکان حکومت داشت. 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل کردن، سال یک جنگ، بعدن که شهیدشون کردن. بقیه ائمه ما امکان حکومت نیافتند. اما استثناءً شما ببینید، ما هفته آینده وارد 37 سالگرد عمر مبارک انقلاب اسلامی میشیم. 37 ساله که انقلاب اسلامی روی پای خودش ایستاده و استمرار پیدا کرده. آیا بابت اینه که ماها العیاذ بالله از انبیا بهتر کارو بلدیم؟ ماها العیاذ بالله از ائمه کار اسلامی کردن و حکومت دینی بهتر بلدی؟ نه. معناش اینه که تمام این سالها خود حضرت داشتن صحنه رو مدیریت میکردن در این 1000 سال و از جایی که شیعه انقدر مظلومیت داشت به جایی رسید که تونست انقلاب کنه، حکومت تشکیل بده و در کشورهای مختلف عرض اندام کنه، کل نظام سلطه و استکبار رو پای سازوکارهای خودش بکشونه و بیسته. نگاه نکنید به 2 سال مذاکره‌ای که 5+1 قدرت‌های اصلی جهان با ما داشتن از سر مسائل هسته‌ای. اینا از ایران هسته‌ای واهمه ندارن، از ایران اسلامی واهمه دارن. اینا از اینکه پیام این انقلاب میره توی آفریقا میشه جنبش شیعیان نیجریه، میره توی لبنان 3-4 هزار جوان شیعه توی جنگ سهمگینی رژیم صهیونیستی رو زمینگیر میکنن. این انقلاب میره نزد برادران اهل سنت ما در فلسطین، 3 بار توی 3 تا جنگ تونستن رژیم صهیونیستی رو شکست بدن توی نبرد غزه. میره توی یمن، انصار الله یمن که حالا شیعیان 12 امامی هم نیستن، اما ببینید الان وارد ماه 11 شدیم. از روز عید سال 1394 بمباران این مردم مظلوم کشور یمن رو اینا آغاز کردن. 15 تا کشور توی این عملیات مشارکت میکنن، از کشور مراکش همون مغرب تا کشور سودان، از اردن تا رژیم صهیونیستی، از انگلیس تا خود عربستان، امارات، بحرین، قطر، همه شرکت کردن. ولی مردمی که دولت رسمی ندارند، الان 11 ماه اینا دولت ندارن دیگه، 11 ماه دارن تو سرشون میزنن اما شما دیدید مقاومت کردن تا حالا. پس چه اتفاقی افتاده؟ آنچه که آرزوی انبیا، آرزوی ائمه و این سازوکارهای این چنینی بود، آیا واقعا ماها، مردم ما و مسئولین ما العیاذ بالله فراتر از انبیا و ائمه توانایی دارند؟ نه، این خود حضرتی که در بین ما صحنه رو در طول هزار سال مدیریت فرموده، کسانی که در طول این نزدیک هزار سال این کار انجام دادن، این 61 نفر از شخص مرحوم ابن قولبه توی قم تا ابن بابوی توی شهر ری تا امروز، این 61 نفر یکی پس از دیگری بودن. خب نهضت منتقل شد به اصفهان، به نجف، زمان نفر 57 شیخ عبدالکریم حالری رضوان الله تعالی علیه کار منتقل شد دوباره به قم. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه 700 نفر آدم تربیت کرد، حوزه علمیه احیا شد، 700 نفر آدم تو قم تربیت شد، با شاه مماشات کرد، چون باید آدم تربیت میکرد بی سر و صدا. این 700 نفر مراجع نظام فعلی تقلید شیعه جز به همون 700 نفر هم. خود رهبر معظم انقلاب امروز یکی از اون 700 طلب است که بعداً نفر 60 یعنی امام راحل آمدن بعد از مرحوم آیت الله بروجردی نهضت رو دست گرفتن. ایشون نهضت رو دیگه از فاز فرهنگی تبدیل کردن به یک نهضت سیاسی. بعد در 15 خرداد 42 درگیر شدن با حکومت پهلوی، تبعید شدن، 15 سال در تبعید بودن در نجف و بعد به پاریس رفتن، آمدن و انقلاب اسلامی پیروز شد و 10 سال در اوج کوران حوادث انقلاب در بقای مقدس انقلاب رو رهبری کردن، جنگ رو فرماندهی کردن. بعد از شهادت ایشون ما در زعامت نفر 61 این که شما بین امام راحل و مقام معظم رهبری یک روز فاصله ندیدید، بین شخصیت مرحوم آیت الله بروجردی با امام راحل یک روز فاصله ندیدید، بین مرحوم ابوالحسن اصفهانی با آیت الله بروجردی می‌بینید یک روز فاصله نبود، بین مرحوم شیخ عبدالکریم حالری با مرحوم ابوالحسن اصفهانی باز یک روز فاصله نبود. این مسیر رو توی نهضت این 61 نفر عقب برید، عین نهضت 12 امام ما که یک روز که امام ما شهید میشد، امام بعدی روز بعدش کار رو دست میگرفتن و به امامت منصوب میشدن، این حرکت ساخت یافته است. ما که هفته آینده وارد دهه فجر و جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 37 سالگرد میشیم، به خصوص دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه، نوجوانان و جوانان عزیز بدانند که این انقلاب با امام راحل شروع نشد، این انقلاب علیه شاه شروع نشد، این انقلاب در 15 خرداد 1342 شروع نشد، این انقلاب با علی علیه السلام شروع شد در عدم تحقق قدیر، چون در قدیر یک قول و قرار دیگه گذاشته شد، اما یک انحرافی رو دیگران رقم زدن. از اونجا انقلابی شروع شد که یکی پس از دیگری ائمه به خاطر شهید شدن و بعد امام 12 ما به غیبت کبرا رفتن و در طول این سالها 61 عالم بزرگ زعامت شیعه را عهده‌دار شدند. بعضی از اینها شهید شدند، سختی‌هایی کشیدند در ممالک مختلف، از مشهد و هرات در افغانستان تا حلب در سوریه و بعلبک در لبنان، هله و نجف و سامرا و کاظمه در عراق، اصفهان و کاشان و سبزوار و تهران و شهرهای دیگه توی ایران تا مشهد، این 61 زعیم این آوارگی و مشکلات شیعه رو مدیریت کردن. امروز شیعه می‌درخشه، امروز شیعه در سطح کره زمین روبروی هر چی قدرت استکباری می‌درخشه. و حالا شما نسبت جریان جریان ابو سفیان و جریان فرزندان معاویه و ابو سفیان و هند جگرخوار رو می‌بینید که با سهیونیست ها همه هنگن، با امریکایی ها و اروپایی ها همه هنگن. پس اونجایی که مسئله جنگ ناتمام مطرح شد، جنگی که با روبروی علی علیه السلام و روبروی امام حسن و روبروی امام حسین شروع شد، اول روبروی پیامبر شروع شد. حضرت امیر امام حسن و امام حسین رو شهید کردن. ادامه این جنگ تا به امروز ادامه پیدا کرده. این 61 زعیم روبروشون همیشه این نیروهای انحرافی به اسم اسلام رو داشتن. و امروز دیگه 70 تا گروه شریکی دارن، سر میبرن، جنایت میکنن، خیانت میکنن. این یک فتنه است. گرامی داشت یاد شهدا، گرامی داشت یاد شهدا از صدر اسلام در بدر و حنین و خندق و احد تا امروز شهدای دفاع از حرم. تمام این شهیدها در یک چیزی مشترکن، همشون روبروی اسلامهای انحرافی ایستادن، روبروی جریانی که آمد خودش رو گرفت اسلام حالا که اسلام نبود. معاویه یا پدرش ابو سفیان یا فرزندش یزید تقیدی به اسلام نداشتن. جنب رایش این بود اومدن خودشون رو گرفتن امیر المؤمنین، شرابخارگی میکردن و هزار یک فسق و فجور انجام میدادن، بعد بر مسلمین حکومت میکردن. پس این یادآوری رو داشته باشید که وقتی سخن از یادگاه شهدا میکنیم، شهدای ما محدود به دوران دفاع مقدس نمیشه، هرچند شهدای دفاع مقدس ما جایگاه بسیار والا و عظیمی دارن، اما همون صحنه ها برای جوانایی که همیشه به ما میگفتن خوش به حال نسل شما، یک صحنه هایی رو دیدید تجربه کردید که امکانش برای ما نیست، امروز صحنه ها توی عراق و سوریه داره تکرار میشه. جوانانی که وقتی مراسمشون برگزار میشه ما توفیق داریم خدمت خانوادهشون برسیم، چند کلامی رو عرض ادب کنیم. جوانان رشیدی که یک سال ازدواج کرده، حالا خدای کودک یک ماهی بهش داده، همسر جوانش و فرزندش رو رها کرده رفته و در سوریه شهید شده. ولی وقت مراسم های اینا رو رفتی میریم، دوستان رزمندهشون که با هاشون بودن و همراه اینا بودن قبل از ما دارن ذکر خاطره میکنن، میگن که اونجا بودیم سوری ها تشکر میکردن، آقا شما عجب مردم خوبی هستید، اومدید به داد ملت ما رسیدید. میگه نه، ما منتی گردن شما نداریم، ما منتی بر گردن شما نداریم، ما ناموس پرستیم، دوتا ناموس داریم اینجا. این جماعت تکفیری که میرن توی موسل قبر پیامبری مثل حضرت یونس علیه السلام رو بم میگذارن ویران میکنن یا مساجد رو تخریب و ویران میکنن، اینها دستشون نباید به قبر نوامیس ما برسه. ما دو تا ناموس داریم، حضرت زینب سلام الله علیها اینجا و حضرت رقیه سلام الله علیها. ما برای حفظ از سر غیرت ناموس، برای حفظ نوامیسمون اومدیم اینجا، منتی سر شما سوری ها نداریم که داریم کمکتون کار مستشاری میکنیم یا میجنگیم. هر شهری شما قدم بگذارید امروز تصاویر بزرگ این شهدا رو میبینید، چه جوانان رشید. و خب خوشبختانه مردم قدرشناس ما هم که وقتی پیکر مطهر این عزیزان میان استقبال پرشوری دارن، قدرشناسی دارن. پس جنگ ناتمامی در صدر اسلام علیه پیامبر شروع شد، با علی علیه السلام جنگیدن، با امام حسن جنگیدن، امام حسین رو شهید کردن، آمدن اینقدر فشار رو بردن تا امام عصر به غیبت کبرا رفتن. شیعه حرکتش زیرزمینی شد، این حرکت سازمان پیدا کرده رسیده به امروز انقلاب اسلامی. ما امروز در زعامت نفر 61مین، نفر 61م امروز 25-6 سال هست که زعامت شیعه رو عهده‌دار هستند. یکی از طولانی ترین دوره هایی که در دوره انبیا یا در دوره ائمه کمتر چنین فرصتی دیده شد. امروز خوشبختانه رهبر معظم انقلاب یک مردم همراهی داشته که همونطوری که امام راحل فرمود، این مردم رو هیچ پیامبری نداشت، این مردم رو هیچ امام معصومی نداشت، و این مردم به حمدالله نشون دادن که اهل کوفه نیستن و 25-6 سال بعد از امام راحل همواره هماهنگ با رهبر معظم انقلاب صحنه رو حفظ کردن تا جایی که تکثیر شد انقلاب اسلامی. امروز در نیجریه، در مصر، در لیبی، در الجزایر، در کشورهای اروپایی، در خود سوریه، عراق، یمن، در لبنان، در کشورهای متعدد نهضت شیعه به سرعت داره جلو میره. بخشایش رو شما میشنوید، اینایی که حالا دستگیر میشن، شهید میشن مثل آیت الله نمر، فرزندانشون شهید میشن و خودشون دستگیر میشن مثل شیخ زکزاکی، یا بزرگان دیگه مثل سید حسن نصرالله و غیره، و الا نهضت به سرعت ادامه داره. هرچند ما در داخل جامعه خودمون مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی داریم و گاهی اوقات یادمون میره وسط چه نهضت عظیمی هستیم، گاهی اوقات یادمون میره که در چه موقعیت بسیار بسیار حساس قرار داریم و ما سرگرم چه بازی‌های سیاسی، چه بازی‌های اقتصادی، چه منفعت طلبی‌ها و چه سازوکارهای عجیبی شدیم. البته دشمن بیکار نیست. میشنوید از رسانه‌ها که اینا میگن قرار داعش رو همایش‌هایی بگذارن توی اروپا و بعد مشخص کنن وضعیت دولت سوریه رو و علیه داعش ائتلاف کنن بجنگن. این دروغی بیش نیست دوستان عزیز، به ویژه جوانان حاضر در جلسه. الان شما متوسط 20 ساله اید، زمانی که جنگ مذهبی که شروع شده تمام بشه شما 50 ساله خواهید بود، مثل ما موهاتون سفید میشه و میریزه. آقای ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده سال گذشته وقتی داعش حمله کرد اومد موسل رو گرفت و اومد پشت بغداد، اعلام کرد جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شده. جنگ مذهبی جدید 30 ساله نه، جنگ مذهبی قدیمی هم داشته جنگ 30 ساله. آقای ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی، یعنی به حزب جمهوری خواهی دموکرات بستگی نداره، هر دو تا حزب سیاست های اون شورا رو میگیرن پیاده میکنن. 30 سال جنگ مذهبی بین شیعه و سنی. آقای کیسینجر برای این قبل از حرف آقای ریچارد هاس کتاب نوشته. آخرین کتاب کیسینجر یک فصلش در مورد جنگ مذهبی 30 ساله است. میگه جنگ مذهبی 30 ساله‌ای در خاورمیانه بین شیعیان و سنی‌ها شروع شده. این جنگ تمام بشه دیگه اثری از اسلام نمیمونه. نه اثری از مسلمین‌ها، اثری از اسلام نمیمونه. آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا حدود 45 روز پیش یه مصاحبه گفت این اتفاقاتی که در سوریه و عراق میفته احتمالاً یک جنگ مذهبی 30 ساله است که حالا حالاها ادامه خواهد داشت. آقای بریشینسکی استراتژیست ارشد همین دولت حاکم، یعنی دولت اوباما دموکرات ها، او هم سال گذشته و سال قبلش دو بار اینو توی دو تا از مصاحبه هاش گفته. پس دوستان عزیز، 5 نفر از چهره های اصلی حکومت آمریکا رسما اعلام کردن که جنگ مذهبی 30 ساله جدیدی شروع شده. ما نباید خامندیش باشیم فکر کنیم اینا به ما لبخند میزنن، ما به اینا لبخند میزنیم، همه چی حل شده. اینها بر سر این نیستن که داعش، القاعده، النصره، الشباب، بوکو حرام و غیره جمع بشن. رفتید در دوره جوانیتون که 30 سال آینده مصیبتی رو در اطرافتون ببینید به نام جنگ مذهبی 30 ساله، و رفتید که اگر این جنگ حالا داخل تهران نیاد، توی قم و عراق و اصفهان و تبریز و مشهد و جای دیگه نیاد، اما همیشه دورتون بشنوید که این اتفاقا میفته. پس جنگ نه تنها ناتمامه، بلکه به شدت ادامه داره، در شدتش هم افزوده میشه. دشمنان ما افق 30 ساله دادن، دارن میگن این 30 سال طول میکشه. البته از تیر پارسال تا الان یک سال نیمش رفته، 28 سال نیمه دیگه اش مونده. ماجرای جنگ قبلی چی بوده؟ جنگ مذهبی 30 ساله قدیمی که اینا میگن جنگ مذهبی 30 ساله جدید، کسی به نام در عید سن بارتلمی، خب یک دین جدیدی، مذهب جدیدی به وجود اومده بود در مسیحیت به نام مذهب پروتستان، یک شب در فرانسه در پاریس در عید شب عید سن بارتلمی 7000 نفر از اینا رو کشتند. 8000 نفر از اینا رو به شکل فجیعی مثل کاری که داعش میکنه قتل عام کردن. بعد از اون شب که بین جریان کاتولیک و جریان پروتستان، مذهب کاتولیک و مذهب پروتستان تو دین مسیحیت که هم دیگر رو کشتن، اختلاف کینه‌دار و عمیقی به وجود اومد، چندی بعدش جنگ شروع شد توی اروپا به طرفداری از این دو گروه. همه اروپا رو در بر گرفت. 30 سال این جنگ طول کشید. بهش میگن دوره طاعون سیاه. تمام اروپا نابود شد. جمعیت کشور آلمان میگن که یک سوم شد، از هر سه تا آلمانی یکیش زنده موند. انقدر علیه این هم جنایت کردن، هر چیزی که بدترش از اون پیدا نمیشد. کلیساهاشون مدلش با هم متفاوته. کاتولیکا پروتستان ها رو میکردن تو کلیسای پروتستان ها آتیش میزدن، پروتستان ها کاتولیکا رو آتیش میزدن. اون موقع دوربین فیلم برداری و دوربین عکاسی و اینها نبوده که عکس بگیرن فیلم برداری کنن، اما نقاشانشون نقاشی های عجیب و غریب و وحشتناکی رو از اون روزگار ترسیم کردن. 30 سال چنان از هم کشتند که بعد از اینکه این 30 سال تمام شد، نسل بعدشون آمد گفت خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، برای همیشه دین مسیحیت رو گذاشتن کنار. دین مسیحیت و کلیسا رفت به زاویه، بهش میگن دوره سکولاریسم، یعنی دوره که دیگه دین دخالت در مسائل اجتماعی نمیکنه. بهش میگن تو همون دینی هستی که اون دفعه ما رو به کشتن دادی، برو کنار. اینجوری بود که دین کنار رفت و دوره رنسانس شروع شد. همیشه که کتابای تاریخ و جامعه شناسی و فلسفه به ما گفتن که ببینید چه اتفاقی افتاده، آقای لئوناردو داوینچی تو ایتالیا نقاشی لبخند مونالیزا رو کشید، لبخند ژکوند رو، این شد رنسانس. آقای میکلانج مجسمه داوود رو تراشید، این شد رنسانس. آخه با چهار تا تابلو و مجسمه رنسانس صورت میگیره. اینها جنگ مذهبی رو انداختن و در واقع مسیحیان کاتولیک و مسیحیان پروتستان همدیگه رو قتل عام کردن، چنان نفرت ایجاد کردن که بعد دیگه مسیحیتی نماند. این مسیحیت بی‌خاصیت و بی‌رنگ و بوی امروز 400 سال پیش. اینا وقتی میگن جنگ مذهبی جنگ 30 ساله منظورشون اینه. الان میگن در اینجا هم بین شیعه و سنی جنگی شروع شده و در این جنگ عظیمی که بین شیعه و سنی شروع شده انقدر شیعه و سنی باید از هم بکشند تا نسل بعدشون 30 سال دیگه بگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، دین برای همیشه به زاویه رانده بشه. حرف آقای ریچارد هاست اینه تو مقالش، حرف آقای کیسینجر تو کتابش اینه، حرف آقای مکمیلان تو مقالش اینه، حرف آقای جان کری هم اینه، حرف آقای بورژینسکی هم همینه. پنج نفر آدم اصلی شد، همه یک شخص شدن. جنگ مذهبی 30 ساله و انتهاش اسلام برای همیشه نابود. کودکی رو در نظر بگیرید 5 6 ساله توی سوریه، یه سری میان لباس مشکی پوشیدن، پرچم لا اله الا الله دستشونه، میان مردای روستای اینا رو سوا میکنن، میچینن کنار جاده، تیر خلاص میزنن بهشون، از جمله به پدر و برادر این، جلو چشم پدر و برادرشو میکشن کنار مردای دیگه به اسم اسلام. زنان روستا و دختران روستا رو هم به بردگی جنسی میبرن توی موصل عراق، از جمله خواهر و مادر این کودک. این کودک وقتی برسه به 25 سالگی 30 سالگی چه ذهنیتی از اسلام داره؟ این که میبینید تصاویر خشن و بیرحمانه ای از کشتارهاشون تنگه میکنن توی اینترنت و توی یوتیوب میذارن تا همه ببینن، چون اینا مأموریت دارن چهره اسلام رو تخریب کنن. مواد مخدر میدن به کسانی که میخوان سرشون رو ببرن، اینا منگ و گیج میشن، بعد یه ستون 10-20 نفری از اینا را میدازن با لباس نارنجی، تروریست های بلندتر از اینا رو انتخاب میکنن، انگار آرایش نظامیه، میارنشون. بعد توی صحنه یه دوربین موبایل، یه دوربین هندیکم نیست، انگار هالیوود داره فیلم سینمایی اکشن میسازه. 5-6 تا دوربین تو صحنه است. تو بعضی از این صحنه های اینا 4-5 تا دوربین رو شما میبینید، یه دوربین از این ور داره فیلم برداری میکنه، یه دوربین از این ور، و این تصاویر رو به هم دیگه ارتباط میدن. یک صحنه کاملا هالیوودی و سینمایی میبینید اینا رو میارن، اینا حالا یه کسی میدونه میخوان سرشو ببرن، بالاخره یه تقلایی، داد و فریادی، جیب و دادی، سعی کنه فرار کنه. نه، اینا کاملا این ربات، این آدمهای ماشینی میان میستن، اینا سرشون رو میبرن. بعد تصویر بعدی نشون میده که سر اینا مثلا 20 نفرشون کنار ساحل لیبی، کنار ساحل مدیترانه کشور لیبی، سر این قبطیای مصری رو بریدن گذاشتن رو سینه هر کدومشون. بعد این تصویر رو انسان اروپایی میبینه چه قضاوتی میکنه؟ انسان چینی و ژاپنی تو شهر میبینه چه قضاوتی میکنه؟ انسان مسلمان میبینه چه قضاوتی میکنه؟ میگه این اسلامه؟ این دینه؟ این دین رو ما باید بر بتابیم؟ چرا غرب اینو نیاز داره؟ چرا غرب این جنگ مذهبی 30 ساله رو شروع کرده تا اسلام رو 30 سال دیگه از چشم بندازه؟ چرا برداشت یه سری تلویزیون توی لندن داده به بعضیا که از توی اون تلویزیون ها کسانی لباس روحانیت شیعه رو پوشیدن، برخلاف نظر مراجع اعظم شیعه، برخلاف نظر امام مسلمی، به مقدسات اهل سنت توهین میکنن به زشت‌ترین شکل ممکن، و انگلیس هم بهشون تلویزیون میده و پول میده و تلویزیون، شیعیان انگلیسی، و متقابلن به جریان تکفیری وهابی میدان میده که اونها هم به شیعیان توهین میکنن، به مقدسات شیعیان. اونا نفرت در دل شیعه، اونا هم نفرت در دل اهل سنت رو بست میدن. حالا در قالب مدادی، در قالب سخنرانی ما، در قالب برنامه تلویزیونی اونها، اینا برمیدارن این نکات اختلاف برانگیز رو در میارن، به اهل سنت نشون میدن، اونا رو ناراحت میکنن. از اون طرف هم مربوط به جریان وهابی، این اختلاف رو دامن میزنن تا شیعه و اهل سنت همدیگر رو نابود کنن. 1,200,000,000 اهل سنته. وهابی ها کلن تو عربستان یه تیره هم، یه مرد گروه هم 4,000,000 نفر هم. 1,200,000,000 نفر کجا؟ 4,000,000 نفر کجا؟ اینا اهل سنت نیستن، این تکفیری ها. اینها یه گروهی هستن که حتی وهابی هم نامیده نمیشن. پس ما باید مراقب فتنه‌ای باشیم که میگه همه اهل سنت ضد شیعه است و میگه همه شیعه ضد اهل سنته. این توطئه است که دشمن طراحی کرده، چون حالا که با انبیا برخورد کرده، با ائمه برخورد کرده، اما میبینه امام عصر موفق شده توسط سازوکاری مردمی رو شکل بده که این مردم دارن حرکت ها رو یکی پس از دیگری برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی طی میکنن و دشمنان رو یکی پس از دیگری محاق میبرن، حالا باید بیاد از درون خود اسلام فتنه رو رقم بزنه و اونا به اسم اسلام، ما هم به اسم اسلام، ما میگیم الله اکبر شهید میشیم، اونا هم میگن الله اکبر شهید میشن. کی داره درست میگه؟ این تردیده، این موجب میشه اسلام نابود بشه. کیسینجر تو کتابش میگه جالب اینجاست که هر دوشون خودشونو برحق میدونن و اون یکی رو تکبیر میکنن. میگه تا این کیسینجر یهودیه و صهیونیسته، 90 سالشه، اصلی ترین مغز متفکر ایناست، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها. میگه تا مادامی که اینا اینجوری نسبت به هم دیگه موضع دارن، ما غربی‌ها هیچ مشکلی نخواهیم داشت، اینا همدیگه رو نابود میکنن. اما دوستان عزیز، چرا؟ سوال اینه که چه سودی میبره غرب؟ چرا غرب این کارو میکنه؟ جوابش یک نکته است. در 2008 میلادی که الان 2016، 6 سال پیش، وقتی رکود اقتصادی غرب شروع شد و فروپاشی اقتصادی غرب و جهان، البته تو ایران انعکاس نداشت، چون تو ایران به ما مدام گفتن چون ما تحریمیم فقط وضع اقتصادمون خرابه، فقط ما ایرانی ها بدبختیم چون ما تحریمیم، اما کشورهای دیگه تحریم نیستن، وضعشون خیلی خوبه. در صورتی که دوستان عزیز، اقتصاد جهان از 8 سال پیش تا الان فرو پاشیده. بدهی در اقتصاد جهان از درآمد اقتصاد جهان بیشتره. اقتصاد جهان منابع مناسبی نداره. پولی که تو دنیا وجود داره از دلار آمریکا تا یوان چین تا یورو اروپا، تمام پولهای بدون پشتوانه است، کاغذهایی که چاپ میکنن بدون پشتوانه، زمینه عجیبی ایجاد کردن. اقتصاد جهان فرو پاشیده، توی رکوده. حالا آمدن این نکته رو مطرح کردن که الگوی اقتصادی جایگزین چه باشد. 1000 مجلد کتاب چاپ کردن توی 7 سال قبلش، یعنی از 2008 تا 2015. ما در اردیبهشت امسال این 1000 جلد کتاب رو تهیه کردیم به زبان انگلیسی. 50 تاش تو ایران ترجمه شده، 52 تاش. این 1000 مجلد رو در یک کتابخونه دیجیتال برای تک تک مسئولین کشور فرستادیم که آقا این 1000 تا استاد اقتصاد دارن در غرب میگن که اقتصاد جهان و اقتصاد آمریکا پاشیده، یک کسی به داد ما برسه. این مدل اقتصادی دیگه جواب نمیده، این علم اقتصادی هم که تو دانشگاه ها خونده میشه دیگه جواب نمیده. اصلا یکی از اینا که برنده جایزه نوبل اقتصاده، آقای پروفسور جوزف استیگلیتز، ایشون چون جایزه نوبل اقتصاد برده، قائم مقام صندوق بین‌المللی پول بوده، یکی از 5 نفر اقتصاددان های اصلی روی کره زمینه. اسم کتابش که 2 سال پیش تو ایران ترجمه شد، جزء این 1000 تا کتابه، اسم کتابش اینه، سقوط آزاد. تو یه جمله کتابش اینه، میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. علم اقتصاد، میگه این علم اقتصاد دیگه نمیتونه ما رو نجات بده. یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی ها که تو تحریم بودیم نیست که فقط مشکل داریم، آمریکا هم مشکل داره، اروپا هم مشکل داره، چین و ژاپن هم مشکل داره. بله، اقتصاد این کشورها در وضعیت قرمزه. وبسایت اکانومیست ریدرز دایجست، وبسایتی که اصلی ترین اطلاعات آمار اقتصاد جهانی رو منتشر میکنه، آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، این نقشه کشورها رو از نظر وضعیت خراب اقتصادشون نشون میده، نقشه جهان رو. الان نقشه این رو وقتی ببینید مربوط به اول 2016، همین یک ماه اول سال 2016 میلادی، کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن در وضعیت بحران هستند. کشورها رو ببینید رنگشون رو. توی آمریکای شمالی کشور ایالات متحده، مکزیک و کانادا. توی آمریکای جنوبی برزیل. در اروپا کل اتحادیه اروپا به رنگ قرمز بلا استثنا. در آسیا کشور هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و در پایین هم کشور استرالیا. اینا در حال فروپاشی اقتصادشون. همیشه به ما گفتن استرالیا خوبه، چین اومده بازار دنیا رو گرفته، هند وضعش اونجوریه، برزیل اونجوریه، آمریکا این ریختیه. نه دوستان عزیز، خلاف به عرضتون رسوندن. اقتصاد جهان توی این کشورها در آستانه فروپاشی، سندش رو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دادن به آمار و ارقام اونها. اکانومیست، ریدرز دایجست، اصلی ترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی جهان، این آمار رو منتشر کرده. یه سری به اون وبسایت بزنید، خیلی اطلاعات دیگه هم داره. از سال 2003، یعنی سالی که صدام سقوط کرد، 12 سال پیش، تا امسال هر سال تک تک آمار کشورها رو گفته. وضع اقتصاد ما که الان خرابه در وضعیت نخودیه، یعنی دو لایه مونده تا وضعیت قرمز. یعنی ما وضع اقتصادمون الان چقدر خرابه؟ ما وضع اقتصادمون از وضعیت اقتصادی که به رنگ قرمزه، هم از نظر بدهی خارجی هم از نظر خیلی گزاره های دیگه بهتره. اما چی شد تو افکار عمومی تو جامعه ما جا انداختن؟ آقا همه دنیا آرومه و گل و بلبلیه، فقط یک کشور بدبخته، ایران، چون با آمریکا مذاکره نمی‌کنه. فقط ایران بیچاره است چون تحریم بوده. امروز یادواره شهداست و در روز 8 و 9 بهمن 1394 افتخار دارم توی این مکان مقدس محضر شما باشم. سال دیگه همین موقع وقتی آغاز جشن‌های سالگرد پیروزی 38 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حتما یه یادی از این برادر کوچیک خودتون بکنید و برگردید به حرفای امشب که آیا یک سال دیگه وضع اقتصادی ما بهتر می شود یا نه. حالا دیگه درها باز شده دیگه، حالا دیگه مشکلی به نام تحریم نداریم. همه قدرت‌های خارجی که پا گذاشته بودن گوشه گلوی ملت ما فشار میدادن که تو انرژی هسته‌ای نداشته باش، من کردن 25 سال آینده باید انرژی هسته‌ای رو با چه سازوکاری جلو ببریم. حالا همه این کشورها امروز میان تو ایران کالاهاشون رو بفروشن. فرانسه 2.2 تریلیون دلار بدهی داره، او برای نجات بازار کارش باید بیار اتومبیلاش اینجا بفروشه. آلمان همینطور، انگلیس همینطور، کانادا دیروز مسئولینش میدید دیگه، تلویزیون خودمون هم نشون داد، گفتن دولت قبلی ما با ایران برخورد افراطی داشته، اشتباه کردیم، بازار ایران به درد ما هم میخوره، ما هم باید بیایم. اینا الان دنبال بازار ایران هم. تابستون اروپایی ها گفتن بازار ایران 55 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار کشش داره. هر 1 میلیارد دلار 100,000 شغله، یعنی 1 میلیارد دلار به ایران کالا صادر کنیم 100,000 تا شغل تو کشورمون به وجود میاد. پس 55 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار میشه 5.5 میلیون شغل تا 6 میلیون شغل. اینو تقسیم کردن بین خودشون، 300,000 تا برای ایتالیا، 300,000 تا برای آلمان، 300,000 تا برای انگلیس، 200,000 تا برای مثلا بلژیک، 400,000 تا برای فرانسه. در شرایطی که هر شب میشنوید به خاطر مشکلات و بیکاری میریزن بیرون کارگرها و متخصصا و کارمنداشون، بازار ما تو سال 2016، همین سالی که الان یک ماهش گذشته، برای اقتصاد خارجی ها زمینه رو ایجاد کنه که اینها وضعشون خوب بشه و اشتغال براشون ایجاد بشه، اونا مشکل داشتن با این مذاکرات. اقتصاد اونا به ما نیاز داشته، نه با به اونها. اطلاعات خوبی به مردم ندادیم تو چند سال گذشته. اما نکته ای که هست اینه، الان انتظارات مردم خب طبیعی است که خیلی بالاست، فکر میکنن فردا قراره چه اتفاقی بیفته. هیچ، سال دیگه همین موقع تو این مکان مقدس وقتی گرد آمدید، یاد سخنان این برادر کوچکتر خودتون بیفتید که گفتم دو سال پیش به مسئولین کشور توی رسانه‌ها اعلام کردیم که ما توی مرکز تحقیقاتی خودمون بررسی کردیم، رسما به مسئولین گفتیم که 5% بیشتر کل تحریم‌ها برداشته بشه روی اقتصاد ما تأثیر نداره. 5%. حالا اثرات باید دیده بشه. پس ببینید غربی‌ها چرا باید بیان جنگ مذهبی 30 ساله را بندازن و شیعه و سنی را بندازن به جون همینجا رو نابود کنن؟ چون اقتصادشون پاشیده و مدل اقتصادی جایگزینی هم توی دنیا نیست. چینی‌ها پیچیدگی زبان دارن، نمیتونن تئوری جدید بدن. ژاپنی‌ها همینطور، روس‌ها همینطور، اروپا همینطور، آمریکا همینطور. کی الگوی جایگزین باید بده؟ اسلام. این الگوی جایگزین چیست؟ یکی از آینده شناساشون که برای دولت آمریکا و برای سازمان ملل این مباحث رو تهیه میکنه، آقای ریچارد واتسون، 5 سال پیش مباحث آینده شناسی سال 2050 میلادی رو مشخص کرد. ایشون گفت در مقابل این موج عظیم بدهی ها تو 50 سال آینده فقط نظام مالی اسلامی میتونه ما رو نجات بده. اسلامیک فایننس. رسمن نمیشه. من خیلی تعجب کرده بودم، خیلی گشتم ببینم این آقای ریچارد واتسون از کجا اینو آورده. آخه این اطلاعات بالاخره یکی باید داشته باشه، همینجوری کسی رو هوا بگی آقا مدل اسلامی باید بیاد ما رو نجات بده. سال گذشته تو تهران همایش بین المللی افق نو بود، مهمونای خارجی اومده بودن، آمریکایی ها، اروپایی ها. یک عالمی از آمریکا آمده بود، عالم اهل سنت به نام استاد شیخ عمران حسین. این عالم اهل سنت 4 تا کتاب در مورد اقتصاد و ربا تو تاریخ یهود داره. میگه یهود از بعد از حضرت سلیمان در 2950 سال پیش تا الان، نزدیک 3000 سال، میگه هر کجای دنیا یه قدرتی مثل امپراتوری سر برآورده، یهود رفته چسبیده بهش، آلودش کرده به ربا، از طریق ربا اون امپراتوری رو زده زمین، خودش سود برده. میگه حالا هم چسبیدن به آمریکا، قبل از اینم چسبیدن به انگلیس. همینجوری تو تاریخ برمیگرده تا دوره هخامنشیان تو ایران. همیشه یهود که متخصص رباست میچسبیده به این کشورها، اینا رو نابود میکرده. این کتاباش به زبان ساده به زبان انگلیسی نوشته شده، تو آمریکا زندگی میکنه. دانشمندان آینده شناسی آمریکایی این کتابا رو دیدن، دیدن عجب مباحثی داره و عجب سیر تاریخی رو بررسی کرده. ای مثل که مشکل همین امروز ماست. به این نتیجه رسیدن اینجوری که میگفته باید ربا رو از اقتصاد بزدایی، اون روز بشر نجات پیدا میکنه. این جنگ با خداست. خب غربی ها دیدن که چینی ها مدل جایگزین ندارن، ژاپنی ها مدل جایگزین ندارن، روس ها مدل جایگزین ندارن، برزیلی ها مدل جایگزین ندارن. تنها جایی که مدل جایگزین داره احتمالاً اسلامه. اسلام میاد جای غرب رو میگیره، جای مدل اقتصاد و فرهنگ و سیاست غرب رو میگیره. پس چه کار باید بکنن که نظرن این اتفاق بیفته؟ باید اسلام رو در درون جهان اسلام و بیرون جهان اسلام چهرهش رو خراب کنن، وجه اسلام رو تخریب کنن. اینه دوستان عزیز، مصیبتی که امروز بر سر مسلمین آمده و مسلمین نمیدانن که بر سرش گنج عظیمی نشستن و چه چیزی رو در اختیار دارن و مبتنی بر اسلام عزیز، قرآن عزیز و آنچه که از 14 معصوم ما رسیده باید به بشر مدل اقتصادی بدن. خود این مسلمین توی ایران، توی عراق، توی سوریه، توی مصر، توی پاکستان، خود این مسلمین نگاه میکنن ببینن به کفار، ببینن اونا چه مدلی دارن به اینا بدن. میگه آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ما مشکلی که داریم دوستان عزیز، به خصوص عزیزان جوان حاضر در جلسه، اینه. عزیز دوست جوان، اسلام عزیز رو غربیه داره میگه آقا اگه کسی بتونه ما رو نجات بده اسلام، نظام مالی اسلامی. ما منتظریم اون بیاد مدل بانکیش بیاد اینجا بانک ما رو نجات بده، بورسش بیاد بورس ما رو نجات بده. از بهمن دیماه 1392 تا مرداد امسال 1394 توی 20 ماه بورس تهران 180 هزار میلیارد سقوط کرد. 180 هزار میلیارد از دارایی مردم اونجا آب شد. این شاخصایی که شبا تلویزیون میگه شاخصای بورس اینقدر رفت بالا اینقدر اومد پایین، اون ساختار بورس قماره دیگه. انگار که قالب یخیه، 3-4 روز چش میاد پهن میشه، شاخصا میره بالا، بعد چند روز آب میشه، کوچیک میشه. 180 هزار میلیارد به قدری ضربه شدید بود که 4 تا وزیر 20 روز بعدش نامه دادن به رئیس جمهور. اون چهار تا وزیری که نامش در 15 روز بعدش آخر شهریور لو رفت و توی تلویزیون مطرح شد، نامه‌ای که زدن به رئیس جمهور، چون بالاخره همه سرمایه‌های وزارت‌خونه‌هاشون تو بورس بود دیگه، صدمه خورد. ببینید اون بورسش مشکل داره، اونور دنیا بانکش مشکل داره، اقتصادش مشکل داره، بعد ما میریم همون رو میاریم اینجا پیاده میکنیم بدون اینکه قرار باشه اسلام رو در جامعهمون بشناسونیم به مردم. آنچه مردم از اسلام میشناسن عمیق نیست. خدا از سر تفسیرات ما بگذره که نتونستیم اسلام رو آنگونه که باید به جامعه نشون بدیم و شهد و شیرینی اسلام به کام مردم بره. فقر بعد از 37 سال این مردم این حرفشون بود. تبعیض توی جامعه و توی ادارات، سن بالای ازدواج، مسئله بیکاری، مسئله اقتصادی که در جامعه دیده میشه، اینا هیچ کدوم محصول اسلام نیست، نقص شیوه مدیریت و فکر ماست. ما میگفتیم اسلام، میرفتیم اون چیزی که غربیا تولید کردن پیاده میکردیم. ما میگفتیم اسلام و میگیم اسلام، میریم آنچه را که به جای قال صادق و قال باقر یک جک و جورجی پشتش باشه اونو پیاده میکنیم. تا جایی که سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار استادان دانشگاه ها در ماه رمضان فرمود آقا مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. غیر توحیدی، ببینید توحید اصل اول ماست دیگه. ایشون فرمود بابا اون علوم انسانی که شما تو دانشگاه ها میخونید این غیر توحیدیه، ریشش غیر توحیدیه. یعنی چی؟ ما رفتیم نشستیم بررسی کردیم، تیمای کارشناسی گذاشتیم بررسی کردیم ده ها رشته رو. عمده تئوری ها و مکاتبی که رشته علوم انسانی میبینید تثلیثیه، پدر پسر روح القدس. اساس تمام نظریه هاشون بر تثلیثه، در روانشناسی، در فلسفه، در سیاست، در اقتصاد، در جامعه شناسی، در هر رشته، در حقوق. یعنی صورت ظاهر ما توحیدیه، فکرمون تثلیثی، یعنی پدر پسر روح القدس و مسیحیه. اینه که شما میبینید جامعه مشکلاتی پیدا کرده، اینه که میبینید ما به اسم اسلام یه چیز دیگه رو پیاده کردیم و قطعا خدا فردا با ما برخورد خواهد کرد. میگه این مردم کدوم پیامبری این مردم رو داشت؟ میگه هیچ کدوم. کدوم امامی چنین مردمی داشت؟ میگه هیچ کدوم. این مردمی که هرگاه نیاز بود توی هر سرما و گرمایی آمدن راهنمایی، بله، آمدن پای صندوق رای، بله، شهید لازم بود بدن جووناشون رو فرستادن هر کجا که لازم شد، بله، گرسنگی کشیدن، سختی کشیدن، تحریم کشیدن، بله. خب چیکار کردید که دین رو اینا متوجه بشن؟ یکی از مفسرین بزرگ ما امروز در قم می‌فرماد که کارکرد دین یک کلمه است. این قرآن، در قرآن کارکرد دین یک کلمه است. کارکرد دین عینک چیه؟ بهتر دیدن. اگر با این عینک نتواند کسی که چشمش ضعیفه بهتر ببینه، چه کارکردی نداره. کارکرد این لیوان آب چیه؟ رفع تشنگی. اگر این آب مثلا پر نمک باشه، تشنگی رو رفع نکنه بلکه بیشتر آتش ایجاد کنه، کارکرد خودش رو نداشته. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بده به آمپلیفایر بست بده. دین چه کارکردی داره؟ میفرماد که کارکرد دین یک کلمه است. قسط. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس، هر چی هست بهش پرداخته بشه. عدالت یعنی هر چی سر جای خودش، روبروی جور. قسط روبروی ظلم. ظلم یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس، هر چی هست بهش نپردازی. قرآن میفرماد قسط. قسط یعنی سهم هر کس، هر چی هست بهش بدید. انبیا برای چی آمدن؟ میفرماد لیقوم الناس بالقسط، اقامه کنن قسط رو همه مردم، عوام جامعه. لیقوم الناس بالقسط، همه آقایون خانوما دو جلسه حضور دارن، قیام کنن برای قسط. خب این میشه لیقوم الناس بالقسط. اما خواص چی؟ خواص قوام بالقسط باید باشن. ما مردممون غالبا لیقوم الناس بالقسطن، حساسن، گلمندن، اعتراض میکنن چرا اینجوری شد، چرا کم شد، چرا زیاد شد. اما خواص ما، خواص فکری ما، دانشگاهی ما، خواص علمی ما، خواص مسئولین ما، ماها قوام بالقسط نیستیم. کونو قوامین لله شهدا بالقسط. لذا بزرگان ما، مفسران ما فرمودن که کارکرد دین یک کلمه است، قسط. اگر این کارکرد محقق نشود اصلا انگار دین پیاده نشده. دین پیاده نشده. حالا ما این دین رو برای مردم خودمون هنوز کامل پیاده نکردیم. مردم جای دیگه دنیا منتظرن، میگن آقا اگه مدل مالی اسلامی جواب بده ما نجات پیدا می‌کنیم، و الا با این مدل خودمون نمیتونیم. استکبار جهانی یه راه داره، نظر اسلام به تولید مدل برسه، نظر اسلام فضای آرامی داشته باشه حرف جدید تولید کنه. اونجاست که رهبر معظم انقلاب فرمود به استادان دانشگاه و استادان حوزه که تحول در علوم انسانی ایجاد کنید، به سمت اسلام بیایید، به سمت اسلام. این حرکت‌ها حرکت‌های ولی امر دیگه، این حرکت‌ها حرکت‌هایی است که انبیا و ائمه دنبال می‌کردن، که اگر این مدل رو ما دادیم و در جامعه خودمون پیاده کردیم، مردم ما زندگیشون اسلامی میشه و بعد جامعه بشری استفاده میکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته چیکار کردن؟ بیرون مرزها چهره اسلام رو دارن در نبرد بین شیعه و سنی تخریب میکنن. مردم مظلوم سوریه صدها هزار نفرشون کشته شدن در 65 ماه، ده ها میلیون جمعیتی که اونجا بوده، این مردم چند میلیون نفرشون الان آواره است، 2.5 میلیون نفرشون هم مجروح شده، خانواده ها پاشیده، زندگی نابود، 70 سال زیرساخت این کشور از بین رفته برگشته به عقب. این رهاورد کاری است که تروریست‌ها انجام دادن، میخوان از اسلام انتقام بگیرن. با ایران مشکل ندارن، با اسلام ایران مشکل دارن. حالا در این جهان اسلام وهابیای تروریست و شیعیان تکفیری و وهابیای تکفیری شدن آلت دست اونها. پس جنگ ادامه داره دوستان عزیز، جوانان عزیز، جنگ ادامه داره. الان جنگ تو سوریه و عراقه، اما هیچ شک نکنید اگه ما غفلت کنیم ممکنه بیاد کف خیابونای تهران. امنیت عظیمی که کشور ما در یک محیط ناامن داره، خدا میدونه برای این امنیت چه قاسم سلیمانی هایی زحمت کشیدن و شهید شدن. برای اینکه بشود گوش آمریکایی وقتی چند متر یا چند صد متر میاد تو آبهای ما، برای اینکه گوش اون آمریکایی کماندو رو بتونن بگیرن بیاننش اینجا باش برخورد کنن، خدا میدونه چه جوانان رشیدی توی دریا سختی کشیدن، زحمت کشیدن. و شما شاهد بودید که موقعی که آمدن ناو هواپیمابر ترومن با هواپیماهاش تو منطقه بود، هر چی خط و نشون کشید بهش گوش نکردن، رفتن گوششون رو گرفتن آوردن اینجا و دوغ ایرانی بهشون دادن، شبیه سر اون خانومه کردن. اونا بعد زنگ زدن التماس کردن که اون قایقه خراب شده بود، اینا آزادشون کردن. این اقتداری که شما توی دریا، توی هوا، توی زمین می‌بینید، این اقتداری که وقتی شهرهای موشکی زیر کوه‌ها رو نشون میده تلویزیون، شما احساس غرور می‌کنید که حجم بسیار بسیار زیادی از موشک‌هایی که ساخته دست شاگردان حسن تهرانی مقدم، شهید تهرانی مقدم هست، زیر کوه‌ها آماده درگیری و شلیک به سوی دشمنانه. اینا اگه می‌دانستن چنین نیروی دریایی نیست، چنین توان موشکی و هوافضایی نیست، چنین نیروی قدسی نیست، چنین نیروهای بسیجی نیست، چنین نیروهای ارتشی نیست، باور کنید اینجا رو از سوریه و از افغانستان و از عراق و از بحرین بدتر میکنن و از یمن. عربستان رجز میخونه، خودشون هم میدونن که اگر اتفاقی بیفته، ما وقتی جواب آمریکا رو میدیم با کسی تعارف نداریم، عربستان که دیگه عددی نیست. اما جوان حس غرور نباید به ما دست بده، این عنایت الهی است. برای این امنیت آرامش ما جوانانی زحمت میکشن، پیکر مطهرشون میاد اینجا. سال گذشته توفیق داشتم اینجا توی این منطقه یادگاری شهدا رو که گرامی داشتیم من خدمت دوستان بودم. نکته رو عرض کردم در مورد خودفروشی شهید. عزیزان جوان، شهید آرمانگراست. توصیه پدرانه و معلمانه به شما دوستان عزیز جوان میکنم، تو زندگیتون قصه داشته باشید. آدم ها چهار گونه هم دیگه، یا قصه دارن مثل امام حسین، یا قصه قهرمان رو کامل میکنن مثل یزید، میان رو بودش بار میستن تا قصه اون شکل بگیره، یا قصه اون قهرمان رو میرن اعلام میکنن به عنوان پیام میبرن گوش حضرت زینب که قصه امام حسین رو برد گفت، یا قصه اون قهرمان رو میشنوند میشین ماها که میشنویم که کربلا چی شد. انسان ها باید قصه داشته باشن. عزیز جواب، حسن تهرانی مقدم قصه داره، احمدی روشن و شهریاری قصه داره، اماد مغنیه قصه داره، شیخ ابراهیم زکزاکی قصه داره، ابا عبدالله قصه داشت، به این خاطر اینا هم قصه دارن. جوری انسان باید زندگی کنه که قصه داشته باشه. کی قصه داره؟ کی میتونه قصه داشته باشه تو زندگیش؟ کسی که آرمان داره. کسی که آرمان داره میشه شهید. پارسال عرض کردم، بازم تکرار میکنم، توی این قرآن عزیز ما آمده که خدا فرموده خودتونو فقط به من بفروشید. انسان دوست عزیز جوانی یک هنر بیشتر تو زندگیش نداره، هنر خودفروشی. یک گروهی خودشونو به خودشون میفروشن، بهشون میگن خودپسند، از خود راضی. آیتشون گل نرگسه، هر چیزی تو عالم نشانی و آیت یه چیزیه. اگه ایمان میخواید داشته باشید باید به 7 چیز ایمان داشته باشید. یکیش ایمان به اینه که هر چیزی نشانی یه چیزیه. گل نرگس نشانی چیه؟ نشانی اینه که خودش رو توی آب میبینه، عاشق خودش میشه. خودش رو چون به خودش نمیتونه برسه، تو افسانه ها میگن گریه میکنه برای خودش. گل نرگس. عربا میگن نرجس، غربی ها میگن ناراسیس. بعضی انسان ها خودشون رو به خودشون میفروشن، خودشون رو میخرن. اینا رو باشون کار نداره، اینا رو بشن. گروه دوم کسایی هستن که خودشون رو به دیگران میفروشن. اینا 5 دسته. دسته اولشون زور بازو میفروشن، مثل ورزشکارا، کارگرا. آخه ورزشکار که خوب نتونه تو زمین فوتبال بود یا وزنه رو ببره بالا سرش که مردم براش سوتوکف بزنن، کارگری که خوب نتونه آجر رو بندازه بالا که مردم بهش پول نمیدن. پس بعضیا زور بازو میفروشن، بعضیا حنجره میفروشن. سخنرانن، مجریان، قاریان، مداحن، خواننده‌ان، صدای خوبی دارن، از صداشون خودشونو میفروشن. گروه سوم کسانی هستند که قطعات بدنشون رو میفروشن، خون میفروشن، کلیه میفروشن، یه چیزی از بدنشون رو میفروشن. گروه چهارم دانشمندن، فکرشون رو میفروشن. دانشمند میشینه فکر میکنه، فکر میکنه، یه مقاله مینویسه، یه کتاب مینویسه، اونو میفروشه. آخه اگه نظریه و تئوریش خوب نباشه کسی وقیده اون نمینهه و چیزی ازش نمیخره. یه طیف پنجمی دارن که همین آدمای فاسدی ان، زنان و مردان بدکاره که تو خیابون معروفن به خودفروش. البته اسم اونا بد در رفته، همه انسان ها خودفروشن. حالا هر کس یه جوری خودشو میفروشه، سعی میکنه مورد قبول کارفرماش واقع بشه. پس اینم گروه دوم که خودشونو میفروشن به دیگران، به ثمن بحث. قرآن میفرماد ثمن بحث یعنی مفت. اینا که پنجرهشون رو میفروشن، زور بازوشون رو میفروشن، قطعات بدنشون رو میفروشن، کسافتکاری میکنن، خودفروش مستهجنن، یا فکرشون رو میفروشن، دانشمندن، فکرشون رو میفروشن، اینها به ثمن بحث خودشون رو میفروشن. اما گروه سوم، گروه سوم در آیه 111 سوره توبه فرموده ان الله اشترى، خدا مشتری است. ان الله اشترى، خرید و فروش مطرح شد، خدا شد مشتری. ان الله اشترى من المؤمنين، خدا از کی میخره؟ از ناس نمیخره، از مردم نمیخره، از مؤمن میخره. کیفیت جنس مؤمن خوبه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، مالشون و نفسشون خدا میخره. و ان لهم الجنه، به جاش بهشت رو بهشون میده. اینا چه بکشن چه کشته بشن، فیقتلون و یقتلون، اینا چه بکشن چه کشته بشن. وعدن علیه حقا فی تورات و انجیل و قرآن، وعده ایست حق که توی تورات، انجیل و قرآن آمده، هم در کتاب مسیحی ها، هم در کتاب یهود، هم در کتاب مسلمان ها. بعد میپرسه کیست از خدا بهتر به عهد خودش بخواد عمل کنه؟ وعده ای داده خدا که اگر کسی مال و نفسش رو بیاره به خدا بفروشه، خدا بهشت و جنتش رو بهش میده. بعد میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت باید بر شما با این خرید و فروش و معاملت. انسان ها میرن خودشونو به خدا میفروشن. آرمان داره شهید. شهید توی دنیایی که بابک زنجانی میاد توی تلویزیون میگه خونه من 600 میلیارد تومان میارزیده، دادگاه چرا دادید 150 میلیارد تومان؟ جوانانی رو تلویزیون نشون میده توی شمال تهران ماشین میلیاردی پرشه سوار میشن، سوارشون تو بغلشون، وقتی خبرنگار میپرسه میگه پول تو جیبیه تو برای روز و شب چقدره، میگه میلیونیه. 30 سالشه توی سرزمین زندگی کرده، بنزین مصرف کرده، بهترین ماشین رو داشته، بالا پایین رفته، با دوست دخترش همه جا بوده، سگ تو بغلش بوده، نمیفهمه درد محرومیت چیه. این در زندگیش بهترین خونه، بهترین سفر خارجی، بهترین ماشین، بهترین ویلا رو داره، اما از درون پوسیده است چون آرمان نداره. کل انعام بل هم ازل، اینا مه خورده به قلبشون و خدا میفرماد این چهار پایانی هم کل انعام بل هم ازل در زلالت گمراهی بیشتر گرد، حتی از چهار پایان هم در زلالت بیشتر گرد، کل انعام بل هم ازل. اما جوانی که یک سال ازدواج کرده، خدا یک نوزاد یک ماهه بهش داده، میره توی سوریه اونجوری با رشادت میجنگه و شهید میشه، جایی که طرف حاضر نیست توی تهران به خاطر خانواده خودش به خاطر خودش تلاش کنه، همیشه طلبکار حکومته، همیشه طلبکار خداست، همیشه طلبکار جامعه است. 30 سالش آجر رو آجر نذاشته، نونی تولید نکرده، صنعتی تولید نکرده، از میوه و نون و برق و آب و گاز و تلفن و جامعه استفاده کرده، با پول پدرش سقف زده همه چیز رو. مسئلهش اینه که تو اینستاگرام چیکار کنه و تو تلگرام، موضوعش اینه که تیم فوتبال الف چیکار کرد و تیم ب، موسیقی فلان و فلان در غرب چیکار کردن، آخر فیلم سینمایی چی شد، هیچی. روزها یکی پس از دیگری میاد، از عمر این میگذره و این هنوز آدم نشده، هنوز انسان نشده، اما روی دوپار را میره، قیافه انسان رو داره. جایی که شما میبینید چنین موقعیت این جوونا دارن و جلوی چشم شما هاست، یه جوونی همه این دنیا رو میده به اینا، میگه این دنیا برای خودتون، میره با خدا و نرد عشق میبازه و خودش نفسش و مالش رو به خدا میفروشه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا میگه بیا من بهشتم رو به تو میدم. در مورد امام حسین چی میفرماد تو سوره فجر؟ یا حیت و هل نفس المطمئنه، ای نفس به اطمینان رسیده، ارجعی الی ربک، رجعت کن به سمت ربت، راضیت هم مرضیه، من از تو راضیم، تو هم از من راضی. ما از خدا راضی؟ خدا وکیلی در اون خودم، خدا از ما راضیه، ما هم از خدا راضی. میفرماد راضیت هم مرضیه، فدخلی فی عبادی، داخل شد از عباد من، فدخلی جنتی، به قول دادودم در آیه 111 سوره توبه که جنتم رو به تو میدم، فدخلی جنتی، داخل شد در بهشت من. قصه داره حسین علیه السلام، شهید قصه داره، شهید انسانیه که دنیا رو برای دنیادارها، دنیا رو برای سیاستمدارایی که برای هر چیزی سر کله هم دیگه میزنن، 12,000 نفر میرن کاندیدا میشن برای مجلس که نظام رو تو مخمصه بذارن، هر کس مشکل داره، هر کس مسئله قضایی داره، ببینیم که وقتی تعداد ما زیاد شد، وقتی رد صلاحیت شدیم، اعتبار انتخابات این ملت رو بیاریم پایین. 800 نفر میرن خبرگان رهبری ثبت نام میکنن. عجب، ما 800 تا مجتهد داریم، چرا وضع رباط جامعه پس اینجوریه؟ 1200 تا آدم لایق مجلس داریم، 12,000 تا، 800 تا مجتهد داریم. کجا بودید موقعی مشکلات فرهنگی اخلاقی منشأتی مردم رقم میخورد شماها؟ اما بوی دنیا به مشام رزیان میرسه. وقتی هم رد صلاحیت میشن دیدید چه میکنن؟ چه حرفایی میزنن، چه سازوکارهایی، دنیاست. حب دنیا رأس کل خطیه، عشق به دنیا رأس همه خطاهاست که انسان زمین میزنه. انسانی که قصه داره، شهیده، او حب دنیا رو در میاره از دلش، جاش حب خدا رو میشونه و میره خدا مال و نفسش رو میخره. فرمود فستر شروع به بیعه کن، بشارت باد بر شما با این بیعی که انجام دادید، با این فروشی که انجام دادید، که ذالک فوز عظیم، این فوز عظیم، این در ربهم یرزقون دیگه، این در ربهم یرزقون. میفرماد فلا تحسبن الذین قتلوا، این فلا تحسبن یعنی چی؟ یعنی حساب نکنید قتلوا، اینا که به قتل رسیدن، کشته شدن، مردن. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، کسی که در راه خدا در سبیل خدا کشته شده رو فکر نکنید که موت مرده، امواتن اموات نیستن، بلکه چی هست؟ احیاءون، اینا زنده هست، این در ربهم یرزقون، دارن تو محضر ربشون روزی میخورن. آقا چی میشه آدم تو محضر خدا بشینه با خدا رزق روزی شده هم هست؟ اما عزیزان جوان، این نکته دردیست تو جامعه امروز. شما در معرض رسانه های عجیب و غریب، تو فضای سایبر، توی فیلم ها، توی انیمیشن ها، توی بازی های کامپیوتری هستید. شما نسل مظلومی هستید که ویروس هایی از طریق این سیستم های رسانه میاد که باور شما رو تحت تاثیر قرار بده. البته خدا رو شکر لقمه ای که خوردید الحمدلله سالمه، شیری که نوشیدید شیر پاکی بوده و نطفت سالمه و الا راه به مسجد پیدا نمی کردید. اگر اهل مسجدید نطفتون شیرتون و لقمتون به حول قوه الهی و الحمدلله سالمه، قدر سلامت نفس پدر مادرتون رو بدونید که اونها پایه شما رو سالم گذاشتن، قلبتون مهر نخورده که پاتون به مسجد باز نشه و آیه قرآن نشنوید. اگر میخواید قصه داشته باشید، آرمان داشته باشید، آرمانتون این باشه که خودتون رو به ثمن بحث به کسی نفروشید. دانشمند شدید، فکرتون رو به صاحبان زور ندید، فکرتون فقط برای خدا. صدای خوبی دارید، فقط برای خدا. زور بازوی خوبی دارید، فقط برای خدا. فوتبالیست نیست که فقط بیاد امضا بگیره و یه ذره چک سر ماهش دیر میشه، این تیم خارجی اون تیم خارجی، هر روز طلبکار مردم خودش و جامعه خودش. پهلوانی، اگر که هر چی دارید فروختید به خدا و دانستید که خدا خریدار شماست، قیمت شما خود خداست، اون روز متوجه میشید که چه جایگاه عظیمی در هستی دارید. حضرت حافظ رحمت الله علیه به ما نهیب زده که مراقب انحرافا باشیم. فرمود در کوی ما شکستدگی میخرند و بس. کسی شکستدله، فرمود خدا به موسی که منو تو کنج دلهای شکسته میتونی پیدا کنی. کسی که شکسته دل باشه خدا کنج دلشه. در کوی ما شکستدلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. این بازارهای خودفروشی عجیب و غریب که میبینید این برون بره، یه بازار خودفروشی اصلی بیشتر وجود نداره، اونم موقعی که دل انسان میشکنه در نسبت با خدا. قصه داره. از این منظر خدا رو رها نکنیم به کت خدا بچسبیم، که رحمت کنه خدا مرحوم ثنایی غزنوی رو. فرمود کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن، تو را خدای بس است. ان شاء الله و سلام. توفیقی بود که خدمت شما عزیزان در دارالمؤمنین این منطقه شرف و حضور پیدا کردم. شب جمعه است، نثار روح پاک شهدا، نثار روح امام شهدا، نثار روح رفتگان خودتون، همه با هم قرائت میکنیم فاتحه رو با صلوات. خدایا جوانان ما رو عاقبت به خیر بگردان. آمین. خدایا ازدواج جوانان ما رو تسهیل بفرما. آمین. خدایا اسرائیل و آمریکا و این وهابیت سعودی رو به زمین سرد بزن. آمین. خدایا اسلام رو، پرچمش رو بر سراسر کره زمین مستولی بفرما. آمین. خدایا ظهور حضرتت رو تعجیل درش ایجاد بفرما. آمین. خدایا از ما راضی باش. خدایا توفیق بده ما در راه تو شهید بشیم. خدایا این جمع رو و خانوادهشون رو و اطرافیانشون رو در کنار حوض کوثر از دست حضرت زهرا سلام الله علیها سیراب بفرما. خدایا این جوانان حاضر در این جلسه، این پسران و دختران ما رو در رکاب حضرت قرار بده. صلوات خط بفرمایید.
جناب دکتر عباسی و انشاءالله که مهمان سفره اطعام شهدا هستیم. تشریف داشته باشن رفقا. برای حفظ مراسم اصول بر این هستش که تا زمانی که داره شما پخش میشه کسی خروج از مراسم نداره. رفقا در حد چند دقیقه ما سعی میکنیم خیلی زود پذیرایی انجام بشه. تشریف داشته باشید. منم از یک نمره صرف نظر میکنم. فقط تشکر میکنم از حضور گرم شما و اطرافیان. میکنیم مراسم کنگره شهدا رو و اختتامیه رو با عطر صلوات بر محمد و آل محمد. زمنان فردا صبح بعد از نماز صبح دعای گروهه طبق سنوات برقراره و اینکه دعای گروهه این هفته به یاد شهدایی هستش که میزبان ما در این کنگره شهدا بودن. خیلی ممنونم از حضور شما بزرگان. التماس دعا یا علی. تشریف داشته باشن بنشین از صفره اطمام هم خواهد شد و با این ترتیب به حفظ جلسه کمک کنن. هر کسی که میشه با به حفظ جلسه کمک کنه برای رب هم همه صلوات بفرستن همه. تشریف داشته باشم بنشینم نزد جلسه به هم کردن خیلی هم دارم دارم تذکر میدن. من خواهش میکنم جلوی سن بشینم. اصلا خیلی ممنونم بار صدای من نمیرسه. من دیگه نمیرم باشی زبانی بگم. تذکرات دارم من خیلی زیاد میشه. خواهش میکنم بنشینم. ممنونم.